بعضهم اولیاء و بعض، یعنی مؤمنون و مؤمنات، مردان مؤمن و زنان مؤمن نسبت به یکدیگر ولایت دارند، اولیاء یکدیگر هستند.
بله.
خب اینجا مشخص نمیکنه کی بالاتره کی پایین تره.
درود.
در واقع ولایتی که در آیه 71 از سوره مبارکه توبه اشاره میشه، بیشتر همون در هم تنیدگی و پیوستگی رو به ما الهام میده. میگه مؤمنون همونی که در ادبیات پارسی ما داریم که میفرماید بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش زیک گوهرند. شما میبینید که مثلا کسی پاش درد میکنه ولی چشم برای او اشک میریزه، این اعضای جامعه هستن. یعنی ولایت به معنای لغوی کلمه در بادی امر اساسا از هنوز به امام و امت ما نمیرسیم. خود امت و آحاد جامعه اینها با هم یک پیوستگی دارند. نمیشود لذا میفهمند که در روایت نبوی که من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، یعنی اصلا کاری نداره فعلا به امام و امت. میگه اگر کسی صبح کنه، یعنی زندگی کنه،
بله،
در کنارش یک کسی باشه که در واقع گرسنه باشه و این اهتمام به امر او نداشته باشه، این اصلا مسلمان نیست. میدونید؟ یعنی این این در ذهن ما جا بیفته که ولایت به معنای پیوستگیه. حالا این میتونه در آحاد جامعه باشه به معنای آیه 71 که سوره مبارکه توبه،
بله،
که ما این رو در واقع آدرسی که خدمت دوستان میدیم به خاطر این است که خودشون هم مطالعه کنن و ببینن که مؤمنین و مؤمنات نسبت به همدیگه یک در واقع وظایفی دارند. اگه این وظایف رو از اون در واقع غفلت کنند، قطعا آسیبی وجود داره که در این آیه به اون اشاره میکنه. خب اگه ما یه مقداری جلوتر بیاییم، بعد ولایت و پیوستگی حالا بین امام و امت میشه. یعنی همین افراد در هم تنیده و پیوسته در جامعه که نسبت به یک دیگر وظایفی دارند، نسبت به کسی که ولایت و امامت داره، چون ایام ولایت و امامت،
بله،
دهه،
بله،
امامت و ولایت عرض میکنیم. خب این آحاد جامعه هم نسبت به اون شخصی که مدیریت جامعه اسلامی رو به عهده داره و فقیه عادل هست و باید احکام به امضای او برسه و انتخابات مردم به تنفیذ او برسه و مانند این،
بله.
خب شما حسابشو بکنید، اگر در این ولایتی که عرض میکنیم و پیوستگی و در هم تنیدگی آحاد جامعه اسلامی، اگر یک در واقع گپی، یک شکافی، یک عدم فرمانبری وجود داشته باشه، اگر فرمانی صادر بشه ولی اون فرمان پیگیری نشه، اجرایی نشه، مثل اینکه فرمان صادر
نشده. بله.
پیوستگی به این معناست. یعنی ولایت فقط از بحث ولی نیست، بس که ولایت پذیر هم در قسمتی از موضوعیت پیدا میکنه. یعنی هم باید ما ولی داشته باشیم، هم ولایت پذیر داشته باشیم. از این ولایت شما میتونی بالاتر بری، به ولایت الله برسی. انما ولیکم الله، از خدا شروع میکنه. یعنی این پیوستگی از آحاد جامعه شروع میشه مانند یک هرم، بعد میرسه به امام جامعه، بعد از اون به خداوند و اون احکامی که خداوند در کتاب خودش وضع میکنه و ما باید با اون عرض شود که به اون امتثال داشته باشیم. حالا این که فرمودین، من میخوام عرض کنم در این بیش از 14 قرن هر جا این پیوستگی و در همتنیدگی و امتثال اوامر الهی، چون اگر ولی جامعه، امام جامعه، چه معصوم چه فقیه عادل،
بله،
اگه حکمی میکنه، این حکم او از سر هوا و هوس خدای نکرده که نیست، این حکم بر اساس حکم شرعه، یا مستقیم از کتاب گرفته میشه یا از سنت یا از اجماع یا از عقل، که عقل فقیه اینجا منظوره. میخوام عرض کنم خدمت شما که ما در واقع در این تاریخ اسلام که تا اینجای کار میبینیم، هر جا ولایت بروز و ظهور در جامعه داشته، در این مدت شما پیروزی رو میبینید در جنگ ها و غزواتی که پیامبر اکرم در واقع داشتن مقابل مشرکین، بعدش امیرالمومنین. شما ببینید امیرالمومنین در کجا در جنگ هایی کردن، پیروزی ها در کجا بود، عدم پیروزی ها و عدم رسیدن به اون نقطه هایی که از قبل هدف گذاری شده بود کجا بود. ابا عبدالله علیه السلام کجا در واقع این به قول اون ادبیاتی که ما میگه که کشتیه به گل نشسته، چطور شد اون اتفاق افتاد؟ ولایت مخدوش شد. یعنی آحاد جامعه امام رو دعوت میکنند برای هوا و هوس که نبوده، برای اینکه جامعه اسلامی از دست کسی که اصلا در اندازه جامعه و تراز جامعه اسلامی جلست. نیست در جایی نشسته بود که نباید می نشست. خب اینها او رو دعوت می کنند و رها می کنند و خود دعوت کنندگان مانند شبس ابن ربعی، مانند حجار ابن ابجر در اون روایت تاریخ حضرت می فهمید خود شما من رو دعوت کردید. این نامه های شما 18,099 من دارم از کوفه. ببینید ما در اون تاریخ اسلام، در اون صحنه هایی که ولایت بروز کرد و ظهور کرد به معنای واقعی کلمه، مانند جنگ بدر، مانند احزاب، تا حدی احد که نیمه کاره ماند، بله. اون قضیه هر جا که بروز و ظهور درستی داشت جامعه میوه ولایت رو چید، اونجایی که بروز و ظهور ناقصی داشت یا خدایی نکرده در واقع آحاد جامعه کوتاهی کردند، به همون اندازه جامعه آسیب دید. ما در این 43 سال بعد از انقلاب هم تقریبا اگه بخوایم عرض کنیم محضر شما و دوستان در همین مدت هم همینه، ما در اون صحنه هایی که پشت ولایت بودیم، ولایت در واقع منویات ولایت رو اجرایی کردیم، جامعه به سمت چیدن میوه های ولایت و امامت حرکت کرد. اونجایی که ما در واقع امتثال امر نکردیم، مثلا من عرض میکنم در فتنه هایی که ما داشتیم در این 43-44 سال، اونجایی که خدایی نکرده آحاد جامعه یه مقداری قصور و تقصیری داشتن، نتونستن وظیفشون رو درست انجام بدن، به قول حضرت آقا بعد از انتخابات 88 شما توجه کردید یکی از طلایی ترین فرصت های دموکراسی و مردم سالاری دینی ما که بیش از 85% مردم اومدن در صحنه، به خاطر اینکه یه اشکالی به وجود اومد، بعضی از خواص اومد اون نقش ولایت پذیریشون درست انجام ندادند، درود. اون میوه لازم رو ما نچیدیم.
تحقیقاً بسیار بسیار نکته به جای بود. حاج آقا مطلع، من از فرمایش جناب دکتر قرایی وام میگیرم، یعنی از طرح پرسش خودم میگذرم، از فرمایش ایشون وام میگیرم برای طرح پرسش. به نکته ای اشاره کردن که بارها و بارها چه در فرمایشات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و چه در ادامه در منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای بارها بهش اشاره شده، مقوله ولایت و ولایت پذیری نخستین گام و سرچشمه در همین همبستگی عمومی است. آنگونه که ما در تاریخ انقلاب اونم شاهدید، آنچه که در خرداد 42 گامش آغاز شد، در بهمن 57 در سایه اون همبستگی شاهد کاشته شدن نهال انقلاب بودیم، در دوران دفاع مقدس به شکلی دیگر این همبستگی رو شاهد بودیم. به حال ایران در جایگاه و در شاهراه ایستاد که به شرق نگفت و به غرب نگفت، پس هر دو دشمن او شدند، اما خدا رو صد هزار مرتبه شکر بعد از قریب به 44 سال هنوز هم با استقلال، با حریت، با آزادگی و سربلندی داره زیست میکنه. تا چه حد این استحکام رو ما میتونیم نخست در سایه همبستگی مردمی، دو دیگر تبعیت از ولی امرشون، نخست مقام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، دو دیگر مقام معظم رهبری رو مورد رصد قرار بدیم؟
با تشکر از آقای دکتر عرض خدمت شما که پیغمبر عزیز اسلام وقتی که از دنیا رفتن، زهد و تقوا و شجاعت و ایثار و فداکاری را و همه ارزش‌های اخلاقی و سیاسی در زمان خودشون در جامعه حاکم بود.
بله.
این حاکمیت هم بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفتن، به خاطر اینکه حاکمیت اسلام کمرنگ شد، آرام آرام جامعه تشتت درش ایجاد شد.
درست.
یکی از علتهایی که انقلاب اسلامی روز به روز رشد و نمو پیدا می کند و هر چی که ریزش داشته باشه ده ها برابر رویش دارد و هر چی که از افراد نازل می شن عده زیادی صعود کمالی پیدا می کند تو انقلاب اسلامی، به خاطر همین اتحادشون هست. اقتدار ملی در یک جامعه، اصلا در یک خانواده، از یک خانواده کوچک هم که شما حساب بکنید، اسلام برای اقتدار یک خانواده کوچک مدیر خانواده رو چه قرار داده؟ پدر قرار داده. چرا؟ به خاطر اینکه اگر یک مدیر نباشید و یک حاکمیت دلسوز نباشه، جامعه تشتت در ایجاد میشه.
بله.
اونقدر اسلام برای نظم و اینکه تبعیت داشته باشن مردم و حاکم هم دلسوز باشید برای جامعه ارزش قائل هست که حتی اگر دو نفر میخوان برن مسافرت، میگه آقا یکیتون دستور بده، یکی هم دستور بگیرید. برای چیه؟ برای اینکه این سفر سفری تشتت آفرین نداشته باشه. حالا توی یک جامعه بزرگ مثل انقلاب اسلامی اقتدار ملی جامعه به اتحادش هست، اتحاد جامعه به تبعیت از ولی فقیه هست. ولی فقیه چون دلسوزترین افراد هست و ولی فقیه از طریق خود مردم حاکمیت پیدا کرده است.
بله بله،
از طریق خود مردم مقبولیت پیدا کرده است، از طریق خود مردم اومده برای عمل کردن، چون مردم خبرگان ملت تشکیل میشه، خبرگان میان اونجا و ولی فقیه را به مردم کش میکنه، به مردم معرفی میکنه.
درسته.
و ولی فقیه هم از روی که شورای نگهبان را تعیین میکنه که در واقع مردم تعیین کردن، چون مردم خبرگان را تعیین کردن، خبرگان رهبری را تعیین کرده، رهبری از روی که اون چیزی که قانون بهش گفته عمل کرده. بنابراین ما یک حاکمیت همراه با اتحاد اگر تو جامعه باشه که الانم هست
خداش.
این منشأ قدرت هست هم در داخل و هم در خارج. یکی از علتهایی که ابرقدرت ها حریف ایران نشدن به خاطر که مردم تبعیت داشتن از رهبری. این تبعیت از رهبری نمرش پایین نبود، نمره بسیار بالایی داشت.
بله.
و چون نمرش خیلی خیلی بالا بود و استخ مملو و از آب زلال بود، هرچی هم که دشمن سنگ اندازی کرد موج انداخت اما نتونست استخ را زیر رو کنه. کار دشمن موج انداختن است، کار دشمن ناامید کردن است، کار دشمن این است که از فکر هوچیگری هست. وقتی که آمریکایی‌ها میخواستن حکومت مردمی آلنده را سرنگون کنن، رفتن به آلنده گفتن، یک شنبه بود، رفتن به آلنده گفتن که آقای آلنده میخوای روزنامه چهارشنبه را نشونت بدیم؟ گفت چهارشنبه که هنوز نیومده، امروز یک شنبه است. گفتن روزنامه‌اش اومده. با هوچیگری، با تبلیغات دروغ، با اصلا که موج انداختن، با ناامید کردن مردم، میخوان جامعه را دوچار تشتت کنن. وقتی جامعه دوچار تشتت شد، اون وقت سوء برداشت ها و سوء نیت های اونها عملیاتی میشه. ما تا الان که تونستیم جامعهمون هم از جهت اخلاقی، هم از جهت کاری و فعالیت ها پیشرفت داشته باشه، همش بخواد که محور ولی فقیه بوده. چون اگه این محوریت و این اصلاً پایه اصلی همه ارزش ها وقتی که حفظ بشه، جامعه ایست که رو به تکامل هست. جامعه وقتی که تشتت درش ایجاد شد، راه های مختلفی رو براش باز کردن که متفرقشون بکنن، این جامعه دچار آسیب های داخلی و آسیب های خارجی میشه. علت این که دشمن نتونسته در طول این 33 سال مزاحمتی های جدی ایجاد بکنید به خاطر این است که مردم محور ولایت فقیه میگشتن و تبعیت 100% از ولی فقیه داشتن. ولی فقیه هم در جامعه دینی کسی هست که عادل باشه. ما ولایت فقیه را بر اساس اون ولایتش بر اساس اسلام میدونیم.
بله.
چون بر اساس اسلام میدونیم ولی فقیه اگر گناه کبیر انجام بدهید، اگر عشقه که دلسوز جامعه نباشید، اصلا از ولایت میفتید. علت این که مردم علاقمند هستن به فقیه جامعه شرایط به خاطر این است که فقیه جامعه شرایط هم عادل هست و هم به شدت پرهیز از کوچکترین گناه میکنه و جامعه را حرکت میده به طرف تکامل و پیشرفت. به خاطر همین است که جامعه برای ولی فقیه ارزش قائل هست و اسلام هم ولایت فقیه هم بر همین اساس قرار داده است. این که جامعه اسلامی هیچ وقت نباید خلای حاکمیتی داشته باشید. یعنی اگر خدا نخواست یه روزی وقتی پیدا شد که اصلا دیگه ولی فقیه هم تو جامعه نباشد، عدول مؤمنی باید حاکم بشن، مؤمنین متدینین باید حاکم باشن، نه افرادی که فاسد هستن.
بله.
به هر حال امیدوار هستیم که همینطوری که تا به حال مردم نشون دادن از پیروی کردن از ولی فقیه جامعه و به این نتیجه خودشون رسیدن و حس کردن که اقتدار ملی و اقتدار بین المللی به تبعیت از ولی فقیه هست، انشالله این راه ادامه پیدا میکنه
انشالله و ابدیست. در تمام طول تاریخ از حضور آدم و حوا تا به امروز هیچ قدرتی ازلی ابدی وجود نداشته، پس قدرت برای استمرار خودش نیازمند استحکام در ساختارهای خودشه. آنچه که ما درباره قدرت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی داریم ازش صحبت میکنیم، خدا رو شکر این استحکام رو شاهد هستیم. تا چه حد نقش ولایت در این استحکام و تا چه حد برای استمرار اون به نقش ولایت نیاز داشته داریم و خواهیم داشت.
بله، سپاسگزارم از شما و از جناب آقای مطلبی که مطالب قابل استفاده‌ای رو فرمودند. و خوشحالم از این بحثی که امروز در واقع در عرصه جامعه یک بحث بسیار کاربردی و قابل استفاده است انشالله برای شنوندگان محترم. در آنچه که فرمودین در عرصه بین المللی در حال حاضر ما در چه شرایطی الان قرار داریم و این بحث ولایت و امامت در واقع در مباحث روز و خارج از مرزهای ما چگونه تعریف میشه؟
بله،
ممکنه شنوندگان محترم بعضن به این فکر باشند که مباحث امامت و ولایت یه مباحث صرفاً مذهبی و داخل مذهب تعریف میشه.
درسته.
در حالی که شما مستحضرید در سال ششم هجری پیامبر اکرم یکی از کارهایی که کردند سفرایی رو برای کشورهای آن زمان و پادشاهانشون در واقع ارسال کردن و اونها رو به اسلام دعوت کردن.
دقیقا
از این نکته میخوام به این منتقل بشه بحث ما که اساساً اسلام یک مکتب درونگرا صرفاً نیست، صرفاً مثلا یه سری در واقع فعالیت‌هایی رو مانند نماز و روزه و قرائت قرآن مانند این بخواد تعریف کنه، در حالی که ما در احکام اسلامی و در فروعات معمولاً مصادیقی از برونگرایی مکتبی هم میبینیم.
بله.
مثلا در همین مثال نماز اگه من بخوام خدمت شما عرض کنم که بحث ولایت و دور هم جمع شدن رو در اون میتونیم ببینیم، اینه که شما در نماز در کل پاداش‌هایی که برای اعمال مختلف در دین مشخص شده، روایاتش آمده، آیات مبارکه قرآن آمده، واقعا کدومش رو میبینید مانند این که درباره نماز جماعت میفرمایند اگر که از 10 نفر عبور کنه دیگر اگر آسمانها صفحه بشه، درختها قلم بشه و دریاها مرکب بشه، ثواب یک رکعت اون رو نمیتونه یادداشت کنه. در همین آیه 71 که من خدمت شما عرض کردم از سوره مبارکه توبه، اونجایی که میفرماید والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، بعد یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یعنی این آحاد جامعه امر به معروف میکنن همدیگر رو و نهی از کار زشت و منکر میکنن، یقیمون از صلاح، اینها نماز اقامه میکنن، یؤتون از زکات پرداخت میکنن.
بله.
خب زکات پیوستگیه، یعنی من کسی که در کنار من زندگی میکنه آسیب اجتماعی او رو ببینم، نداری او رو ببینم. میفهمد یطیعون و یطیعون الله و رسوله، اینها اطاعت از خدا و رسول میکنند، اولئک سیرحمهم الله، خداوند به زودی به اونها رحم میکنه. خیلی جالبه، یعنی ولایت نتیجهش رحمت الهیه.
دروب.
اگر جامعه ای ولایت با همدیگه و با امام جامعه داشته باشه و از اون طریق با پروردگار در پیوستگی و در همتنیدگی باشه، خودشو جدا نبینه، خدا ناباور نباشه.
بله.
خدا باور باشه.
بله.
اگر این چنین باشه مورد رحمت الهی قرار میگیره. اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم، و با یه عباراتی هم خدا خودشو یاد میکنه که میگه من حکمت داره این حکایتم برای شما، این دستورم، و ان الله عزیزون، عزت داره و این عزت به شما منتقل میشه. حالا آیا ما وقتی صحبت از جامعه اسلامی میکنیم جامعه درون مرزی رو عرض میکنیم؟ این چنین نیست. اصلا در اسلام، جامعه اسلامی، پیامبر نفرمودن که این همسایه تو سفید باشه، سیاه باشه، از چه قومی باشه، از چه طایفه‌ای باشه، بلکه میفرماید همین که مسلمان باشه. خب همین که مسلمان باشه در کشورهایی که ما در اطراف ما زندگی میکنه، خیلی از کشورهای همسایه ما مسلمان هستن.
بله بله.
خب اینکه شما فرمودید در واقع وجه برونی نظام اسلامی
درست.
شما امروز میبینید که رهبر جامعه ما با یک نکته‌ای که فرمایش میکنه در کشمیر یه اتفاق مثبتی به نام سمت جامعه اسلامی اتفاق میفته. در مناقشه آذربایجان و ارمنستان با فرمایشی که ایشون میکنه بسیاری از قائله ها و توطئه های امثال صهیونیست ها نقش بر آب میشه. این ولایت پذیری فقط در داخل مرزهای ما نیست. این آقای سهیل اسعد که حتما خاطر مبارکتون هست، این آرژانتینی که در ایران بالاخره مطالعه میکنه، گاهی هم به آمریکای جنوبی و کشورهای اسپانیولیزم به ویژه ارشاد که میره برنامه تهیه میکنه، یکی از برنامه‌هاشو من نگاه میکردم، خیلی برنامه اینچنین داره. اونها در دوردست به ما میگن خوش به حال شما که یک چنین رهبری دارید، یعنی یک چنین ولایتی دارید، یک چنین جریانی دارید، یک جریانی دارید که فصل الخطابه. ما اگر در این 43 سال این فصل الخطابهای امامین جامعه رو در بیاریم،
بله،
که کجا اگر امامی در جامعه نبود ما به چه مشکلی میخوردیم. همون سال 88 که من نمونه عرض کردم، واقعا اگر رهبری نبودند و اون نکاتی که فرمودن نبود، اگه فصل الخطاب بودن فرمایششون نبود، شاید جامعه بسیار به مراتب از آنچه که در آمریکا در همین دوره ترامپ و مانند اون اتفاق افتاد
دوست.
به تشتت بیشتری حرکت میکرد. یعنی ما میخوایم اینو عرض کنیم که در واقع این ولایت داخل مرزهای ما تعریف نمیشه، داخل مکتب ما تعریف میشه. وقتی داخل مکتب تعریف میشه، همسایگانی هم که ما داریم مکتبی هستن، با ما هم آیین و هم دین هستند، اینها هم در واقع در این حوزه قرار میگیرن و ولایت پذیری تسری پیدا میکنه. و این خودش شما میبینید که ما به درستی در رسانه های ما حضرت آقا رو بمون ولی امر مسلمین یاد میکنن. اونها میدانن که اگر قراره جلو بعضی تحرکات یمنی ها گرفته بشه، باید بیا
خب دوستان عزیز شنونده، به لحظات ملکوتی موعد اذان مغرب امروز به افق تهران نزدیک شدیم. ساعت اذان مغرب امروز در تهران 20:43 دقیقه خواهد بود. شنوندگان عزیز و گرامی، در این لحظات ملکوتی گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 120 تا آخر از سوره مبارکی نحل.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم استاد حسین صبحدل.
الله اکبر الله